گام به گام با گفتمان سیاسی روز ایران، برنامه از رادیو فرهنگ، تهیه و اجرا سارا فرزاد. این فصل روانشناسی سیاسی.
این برنامه بخش اول، شکنجه، اعتراف در جهنم زندانهای ایران. دوستان و شنوندگان محترم رادیو فرهنگ گوتنبرگ سوئد، درود و عرض ادب بنده را پذیرا باشید. بار دیگر با من سارا خواهید بود با برنامه گام به گام با گفتمان سیاسی روز ایران. با توجه به انتشار فیلم‌های هک شده از زندان‌های ایران و شکنجه زندانیان توسط زندانبان‌ها و ماموران زندان و نیز انتشار عکس‌ها و فیلم‌های متعدد از نوع برخورد وحشیانه ماموران زندان، بار دیگر بر تشت رسوایی جمهوری اسلامی کوبیده شد و این بار گروه عدالت علی با هک دوربین‌های زندان بر این رسوایی صحه گذاشتند. از این رو بران شدم تا ابتدا از قانون اساسی و قانون مجازات اسلام در ایران موارد و ماده هایی را بازگو کرده و سپس با خاطرات شکنجه در زندان از قول محمد علی عمویی و منیر برادران کمی این رسوایی را واکاوی نماییم. با من سارا باشین در دقایق روبرو. بر اساس قانون اساسی شکنجه فیزیکی ممنوع است و در قانون مجازات اسلامی ایران نیز شکنجه نفی شده است. در ماده 169 قانون مجازات اسلامی آمده است: اقراری که تحت اکراه، اجبار، شکنجه و یا اذیت و آزار روحی یا جسمی اخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد نماید. در ماده 578 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 نیز آمده است: هر یک از مستخدمین و ماموران قضایی یا غیر قضایی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را آزار و اذیت بدنی نماید، علاوه بر قصاص به حبس از 6 ماه تا 3 سال زندان محکوم می‌گردد. چنانچه در این خصوص کسی دستور داده باشد، فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذکور محکوم می شود و اگر متهم به واسطه آزار و اذیت فوت کند، مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت. همونطور که در این قانون آمده، قانونگذار شکنجه را به آزار و اذیت بدنی تقلیل داده و برخلاف قانون اساسی و کنوانسیون منع شکنجه، آزار و اذیت روحی را در زمره شکنجه قرار نداده است. هرچند شواهد متعدد نشان می‌دهد که شکنجه جسمی نیز به صورت گسترده علیه زندانیان در ایران استفاده می‌شود، مرور وضعیت زندان‌ها در ایران نیز روشنگر وجود مصادیق شکنجه سفید یا شکنجه روحی و روانی در ایران است. با این مقدمه می‌شنویم برخی خاطرات محمد علی عمویی و منیره برادران را. محمد علی عمویی پرسابقه ترین زندانی سیاسی ایران در کتاب خاطرات پس از انقلابش که به تازگی منتشر شده است، جزئیات تکان دهنده ای از شکنجه در زندان جمهوری اسلامی را ارائه می دهد که روزانه به صورت جیره صبح، ظهر، شب تحمل می کرده. هر جلسه ای که من را به اتاق شکنجه می بردن و روی تخت خواب می بستن، پیش از اینکه اولین ضربه را به کف پای من بزنن، هر دو بازجو، برادر احمد و برادر صابر، دست به دعا بر می داشتن و بلند می گفتن: پروردگارا، تو گواهی، ما برای عظمت اسلام. و با همین نوا ضربه شلاق را وارد می آوردن. محمد علی عمویی، عضو حزب توده که 25 سال در زندان شاه حاضر به ندامت نشده بود، درباره شکنجه هایی که او را واداشت مدت کوتاهی پس از بازداشت پس از انقلاب به اعتراف اجباری تن دهد می گوید: فکر می کردند هر چقدر خشنتر رفتار کنند، هرقدر ضربات را شدیدتر و هرقدر تعداد شلاق‌ها را بیشتر بزنند، ثواب بیشتری می‌برند. علاوه بر آقای عمویی، بسیاری از زندانیان سیاسی دهه 60 نقل می‌کنند، بازجوهایشان با وضوع وارد اتاق شکنجه می‌شدند و اعمال خود را خدمت به اسلام و نظام اسلام می‌دانستند. در جریان انقلاب سال 1357 آزادی زندانیان سیاسی و منع شکنجه یکی از شعارها و خواستهای اصلی معترضان بود، اما در فاصله کوتاهی پس از انقلاب موارد متعددی از شکنجه و نقض حقوق متهمان گزارش داده شد. این در حالی بود که بلافاصله پس از انقلاب موضوع منع شکنجه به گفتگوهای مجلس خبرگان قانون اساسی راه یافت و در یکی از اصول این قانون مدون شد. مشروع مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی برای تصویب اصل منع شکنجه شمایی از حال و هوای آن دوران را به دست می‌دهد. اغلب نمایندگان خبرگان قانون اساسی از جمله محمد بهشتی و حسین علی منتظری، ابوالحسن بنی‌صدر، محمد یزدی و موسوی تبریزی از موافقان سرسخت اصل منع شکنجه بودند. اما در همین مذاکرات یک اقلیت مخالف هم وجود داشت، از جمله آقای علی مشکینی که با طرح مثالهای واقعی یا فرضی استدلال میکرد در مواردی همچون برخورد با قاتل مرتضی مطهری باید دست بازجو باز باشد، آن هم با استدلال دفع افسد به فاسد. همین استدلال دفع افسد به فاسد در سال 1381 مبنای مخالفت شورای نگهبان با طرح منع شکنجه مجلس ششم شد. این استدلال شورای نگهبان در واقع امتداد رویکرد عملی بود که از دهه 60 آغاز شده بود و دست نهادهای امنیتی و قضایی ایران را باز گذاشته بود تا علیه متهمان به شکل گسترده و سیستماتیک به شکنجه متوسل شود. احکام شرعی جایگزین نظام حقوقی شد. منیره برادران، زندانی سیاسی دهه 60 و نویسنده کتاب‌هایی درباره زندان و شکنجه به رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور می‌گوید، اینکه به فاصله کوتاهی پس از تصویب اصل منع شکنجه در قانون اساسی استفاده از شکنجه به یک قاعده تبدیل می شود تا حد زیادی به این برمی گردد که از اوایل دهه 60 به بعد مقولات قضایی رنگ اسلامی می گیرد و به شکنجه هم لباس اسلامی می پوشانند. در سال 1359 ابوالحسن بنی صدر نخستین رئیس جمهور ایران به طور علنی از شکنجه در زندانها و نقض قانون اساسی انتقاد می کند و خواستار تشکیل کمیسیونی برای رسیدگی به وضعیت زندانیان می شود. انتقادهای ابوالحسن بنی صدر در 28 آبان 1359 و در گرد همایی مشهور روز عاشورا در میدان آزادی بیان شد، اما شخص آیت الله خمینی رهبر وقت و بنیانگذار جمهوری اسلامی در ضمن انتقاد از آقای بنی صدر او را به حرمت شکنی در روز عاشورا متهم و با تشکیل کمیسیونی وجود شکنجه را نفی کرد. آقای بنی صدر اما گزارش کمیسیون را نمیپذیرد و در همین دوران 400 عکس از شکنجه متهمان سیاسی را به نماینده عفو بین الملل تحویل میدهد. اعتراضهای آقای بنی صدر آخرین میراث باقی مانده از فضای مخالفت با شکنجه در حال و هوای روزهای انقلاب بود. و اما ورود به دوران شلاق، دستبند، قپانی و قبر. تا کنون ده ها جلد کتاب از خاطرات زندانیانی منتشر شده است که از تجربه شکنجه در سالهای دهه 60 روایت می کنند. منیره برادران، زندانی سیاسی دهه 60، می گوید از تابستان سال 1360 به بعد شکنجه می شد. اما شکنجه قاعده‌ای همگانی بود و پای هر کس به زندان می رسید شکنجه می شد. فقط اسم شکنجه را تغییر داده بودند. به شکنجه لباس دینی می پوشاندند. آنها به شکنجه فیزیکی تعزیر و به شکنجه روانی ارشاد می گفتند. در روایت هایی که از زندانیان سیاسی برجامانده، آنها نقل می کنند که بازجویان اعمال خود را تعزیر می خواندند و استفاده زندانیان از کلمه شکنجه خود مستوجب مجازات بود. و بالاخره محمد علی عمویی در بخشی از کتاب خاطراتش صبر تلخ تعریف میکند که در دوران شکنجه در دیدار با حاج امین که گمان میبرد رئیس زندان توحید کمیته مشترک پیش از انقلاب است، در خصوص شکنجه هایش اعتراض میکند. حاج امین اما در پاسخ میگوید نه، برادرهای ما شکنجه نمیدهند، این تعزیر است. آقای عمویی به او پاسخ میدهد شما هر اسمی میخواهید روی آن بگذارید. شلاق زدن و خونالود کردن پا و زدن تا جایی که دیگر تحمل وجود نداشته باشد، میخواهد اسمش تعزیر باشد، میخواهد اسمش نوازش باشد، هر اسمی باشد این شکنجه است. دوستان و عزیزان شنونده، به پایان بخش اول برنامه رسیدیم. بخش دوم این برنامه رو در هفته آینده خواهید شنید. رادیو گوتنبرگ سوئد، رادیو فرهنگ گوتنبرگ سوئد رو به دوستان خود معرفی کنید. تا گفتار و شنیداری دیگر، در پناه خرد و آگاهی.
از اینکه ما رو در این برنامه همراهی کردید از شما بسیار سپاسگزاریم. تا درودی دیگر، بدرود.